مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دوم مبحث
اصلاح جامعه دانشگاه امام صادق علیه السلام.
زمان 61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابا عبدالله الحسین علیه السلام قیام خودشون رو یک قیام اصلاحی اعلام فرمودن. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. و بعد ویژگی های دیگری رو ذیل این عنوان کلی که حرکت حضرت حرکت اصلاحی است اعلام فرمودن، مثل امر به معروف و نهی از منکر و تأسی و تبعیت از سیره پیامبر اکرم و تبعیت از سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام. قیام اصلاحی ابا عبدالله الحسین علیه السلام آثارش محدود به جامعه اسلامی باقی نماند و باقی نمیماند و طبیعتاً اگر کسی پاسخ مثبت به حرکت اصلاحی ابا عبدالله الحسین بده، آثار بین المللی او ظاهر خواهد شد. و وقتی ما پاسخ مثبت به حرکت اصلاحی ابا عبدالله الحسین بدیم، آثار اجتماعیش که آثار بین المللی و جهانیش خارج از حیطه امت اسلامی بخواد بروز بکنه، این اتفاق معناش چیزی جز فراهم آمدن مقدمات ظهور مصلح کل نخواهد بود. لذا یک روندی از کربلا آغاز میشه، از قیام حسینی آغاز میشه، به قیام مهدوی منجر میشه و منتهی میشه. حرکت ابا عبدالله الحسین یک قیام اصلاحی است در درون جامعه اسلامی، اما ویژگی های این حرکت داره که اگر ویژگی های حرکت اصلاحی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو ببینیم، میبینیم که نتیجه نهاییش اصلاح امت اسلام طبیعتاً نیست، اصلاح جهان بشریت و طبیعتاً درست کردن امت واحده جهانی اسلام که دیگه امت دیگری در کنارش نیست. نمیخوام وارد بحث خودمون بشم که اصلاح اجتماعی است که ابا عبدالله الحسین علیه السلام بنیان نهادن، اما با توجه به شرایطی که ما الان درش هستیم که خارج از این شرایط نامردی است انسان به گفت و شنود دینی و معنوی حتی به پردازه و مظلومیت مظلومان فلسطین و ظلمهایی که در غزه داره صورت میگیره، یه جایگاه خاص تاریخی رو برای ما مشخص کرده تا این قطعه از بحث فعلا روشن بشه که چگونه اصلاح حسینی که اصلاح امت جدش بود به مصلح کل پیوند میخوره، به اصلاح جهانی پیوند زده میشه. بازتابهای بین المللی حرکت اصلاحی ابا عبدالله الحسین چیه؟ شاید این بحث یه مقدار پیشتر بیشتر یک بحث نظری و آرمانی آینده نگرانه و نمیدونم خیال بافانه حتی تلقی میشد، اما امروز این بحث یک بحث بسیار واقعی است و واقعیت ها درک این موضوع رو برای ما سهل کردن. از همین واقعیت ها که کمک بگیریم، که این واقعیت ها بزرگترین کمک ها برای درک حقایق، تحقق حق در جهان هستند و حتی بزرگترین واقعیت ها و کمک ها برای اصلاح جامعه اسلامی است، میتونیم این رازها رو بهش پی ببریم و حرکت اصلاحی خودمون رو تسریع کنیم. در شرح برخی از نکاتی که جلسه قبل فرصت نشد، خوب یکی دو تا نکته رو عرض کنم، و اون اینکه از موضوعی که امشب مطرح شد خارج بشیم، مقدمتاً به اشارات و اضافاتی به بحث قبل بپردازیم، و اون اینکه شب قبل عرض شد ابا عبدالله الحسین علیه السلام زمینه ای رو فراهم کرده که ما به یک نعمت بسیار بزرگ برسیم، و اون ظلم ستیزی، براءت از ظلم، تنفر از کفر و پلیدیه، و میدونید این یک امر حیاتی است برای حیات بشریت، و این یک مقدمه اساسی است برای تحقق ظهور، و این یک مسئله است که انتقال این معرفت نسبت به ظلم و تنفر از ظلم، انتقالش برای جهانیان به وسیله کتاب، به وسیله کار گفتگویی محال است. محال واقع بینانه نیست که انسان بگوید ما با بحث نظری، با کار تبلیغی و فرهنگی تنفر از ظلم رو میتونیم به جهانیان بیاموزیم. اگر این شدنی بود، بعد ما ملعت ظلمن و جورا آقا امام زمان علیه السلام نمی اومد. پر شدن عالم از ظلم و جور برای اینه که جز با این که بشر استخوانهایش زیر بار ظلم خورد بشود، این آموزش را نخواهد دید. تو به خودت نگاه نکن که پای مجلس روضه امام حسین به این معرفت رسیدی. میلیون میلیون کشته دادند، درک نکردن ظلم رو، دفع نکردن ظلم رو از جامعهشون. میلیون میلیون کشته دادن، و تو با چند ده هزار شهید به کمک معرفتی که در مجلس حسین پیدا کردی، به درک ظلم، به ستیز و براءت نسبت به ظلم رسیدی، که آن روی سکه حق طلبی است، و حق طلبی بدون ظلم ستیزی بازیچه‌ای بیش نیست. گفتیم ابا عبدالله الحسین علیه السلام عشقش یه خاصیتی داره که کنارش بغض هم به انسان میده، و این برای اصلاح فرد و اصلاح جامعه چقدر کمک کننده است. ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی بغض نسبت به کفر رو، به کفری که منجر میشه به ظلم، و کفر رو اگر یک کمی مقابلش مقاومت کنی و حق طلبانه عمل کنی، چجوری منجر میشه به ظلم و ظلم فراگیر و نابودی خودش، عرض خواهم کرد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام این معرفت رو با روزه های خودش به ما داد. عشقهای ما برای ابا عبدالله الحسین جای خونهای فراوانی است که باید ریخته می شد تا به این معرفت می رسیدیم. عشقی که جلوگیری می کند از ریخته شدن خون، قیمت دارد نزد خداوند متعال. محبتی که از حسین میگیریم، محبتی است که توأم با براءت است، و به این دلیل ما خیلی مدیون حسینیم و خیلی باید قدر ابا عبدالله حسین رو بدونیم. در این میانه عوامل دیگری هم میان کمک میکنن. قبل از عوامل دیگه، من دوست دارم این روایت رو برای شما بخونم تا بعد به کمک های دیگه برسیم. می فرماید لا یتم الولایه ولا تخلص المحبه. ولایت تمام نیست و محبت خالص نیست، ولا تثبت المودت، مودت ثابت شده نیست، ولا تثبت المودت لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. الا بالبراءة من عدوهم، مگر با براءت از دشمنان آنها، قریبا کان او بعیدا، نزدیک باشه دشمن به تو یا دور باشه. امام رضا علیه السلام، امام نازنین ما، این کلمات رو بیان می‌فرمان، چقدر اهمیت داره؟ قریبا کان او بعیدا، چون بعضی وقتا آدم دشمن قریب رو دشمن می‌دارد، براءت از او پیدا می‌کند، تنفر از او پیدا می‌کند، اما دشمن بعید که زخمش به تن من نرسیده است و شلاقش به گرده من اصابت نکرده است را نمی‌تواند دشمن بدارد. و این دشمنی مقدس مردم ما 30 سال است که فریاد مرگ بر اسرائیل می‌زنند، که بعضی از سیاسیون متاسفانه از آبشخور دین و مذهب هم تغذیه می‌کردند، می‌گفتند شما کاسه از آش تافته‌تر شدید، شما چیکار دارید به دشمنای فلسطینیا، بیاد به درد و کار خودمون برسیم. حالا ولا تأخذ کبهی رأفتون، و رأفت تو دلت نسبت به اونها نیاد، ولایتت خرابه، مودتت اون وقت خرابه، محبتت اون وقت خرابه. و این حرف اجرایش ساده است، معما چو حل گشت آسان شود. سر سفره آماده نشستیم، میگیم آقا خب ما که براءت الحمدلله داریم از دشمن، اینو کی به تو داده؟ روزه امام حسین. یه دعا کنم این بخش از کلام رو تمام کنم، بگذارم کنار. خیلی دوست داشتم این روایت رو بخونم براتون و نمونه از بحث قبل. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین، ما رو قدردان عشق بر حسین، ما رو قدردان بر نعمت ذکر مصیبت ابا عبدالله الحسین، که براءت از دشمن رو، دشمنان تو رو و ظلم ستیزی رو، روحیش رو به ما عنایت کرده قرار بده. و بعد در مواجهه با باطل وقتی انسان قرار گرفت، در ظلم ستیزی وقتی انسان قرار گرفت، دو شرط اساسی داره ظلم ستیزی. این دو شرط اساسی اگر تحقق پیدا کرد، خون ابا عبدالله الحسین در نهایت به ثمر رسیده و حرکت اصلاحی ابا عبدالله الحسین رسیده به مصلح کل. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، منجر میشه به اصلاح فی عالم البشریه، در جهان. دوستان من دقت میفرمایید، شما دشمنان ما چقدر تو این انقلاب به ما کمک کردن؟ دو سه تا خبر تحلیل خدمت شما مختصر عرض کنم. همین آمریکایی‌ها، همین اسرائیلی‌ها، اگر این ستم‌هایی که در این چند سال اخیر که موجب شده رسوای عام و خاص بشن، به کشورهای همسایه ما نمی‌کردن. کلام مقدمه رو نگه دارید، من از یه جای دیگه می‌خوام شروع کنم، به همین مقدمه برگردم. شما یادتون هست بعضی‌ها تو این مملکت زمزمه و تبلیغات طرفداری و رفاقت با آمریکا رو راه انداخته بودن، زمزمه حتی کنارگیری از کلمه مرگ بر اسرائیل رو تو دهه قبل راه انداخته بودن، به خاطرش تظاهرات دوست داشتن درست بکنن، راه بندازن و دیگه جوک و قصه بسازن. جوک ساختن دیگه کاری نداره که، زمزمه های جوک و قصهش هم راه انداخته بودن. شما چقدر کار فرهنگی میخواستی بکنی از این سرپل عبور کنی، جز اینه که دشمنت تو رو نجات داد، دشمنت انقدر لجن مالی کرد تو دنیا، الان هیچ کی تو دنیا روش نمیشه از آمریکا حرف بزنه، تو دنیا روش نمیشه از آمریکا حرف بزنه. تو زحمت کشیدین، تو که نکشیدی که نشستی سر جات، نیازی نبود زحمت بکشی. وقتی که مثلا یه روحانی با سابقه انقلابی قوی توی دادگاه جلوی قاضی وای میسته از اسرائیل طرفداری میکنه، ببین چه موجی رو میخواستن راه بندازن. الان کسی تو آمریکا هم روش نمیشه صریحا از اسرائیل دفاع کنه. اینو کی به تو کمک کرد؟ میدونی اگر دشمن خراب نکرده بود، مثل آدم رفتار کرده بود، زمینش هم که داشت، مثل آدم اومده بود تو افغانستان، مثل آدم رفته بود تو عراق، الان تو مشکلاتت چقدر بود؟ بی پرده و بی رو درواسی میخوایم صحبت کنیم راحت. او اگر خباستش رو تونسته بود پنهان بکنه، به تعبیر دیگه ای عرض کنم، او اگر تونسته بود خباستش رو پنهان کنه، بعد تو چجوری میخواستی خباستش رو اثبات کنی؟ بعد چجوری میخواستی ازش جدا بشی، به آغوشش پناه نبری؟ آقا اگر مثل آدم رفتار کرده بود که خب آدم بود، وقت میرفتیم باش رفیقم میشدیم، خب تو بعد از یه جای دیگه خبر داشته باشی، معرفت داشته باشی که اون که نمیتونست آدم باشه و از یه جای دیگه باید خبر میداشتی که این اگه مثل آدم رفتار میکرد فقط خباستش رو پنهان کرده بود تا دستش به تو برسه. بعد دستش که به تو میرسید، اگر 2000 عقل توی کله اینا بود، نصف اراضی اشغال شده رو اسرائیل باید پس میداد، آمریکا هم باید میومد عراق و اینو الان داریم میگیم ما که دیگه مطمئنیم دورش گذشت، ولی شاید یاد میگرفتن عمل میکردن، میارزید براشون عمل بکنن، اشتباه کردن عمل نکردن. میومد مثل آدم تو عراق و افغانستان وارد میشد، آباد میکرد، عزتی کفر و استکبار جهانی در منطقه بین مسلمان ها پیدا میکرد، و تو به عنوان عضو جامعه اسلامی جرأت داشتی از خباست پنهان استکبار جهانی و نماینده منطقهش تو منطقه حرف بزنی. تو شهر خودت هم نمیتونستی حرف بزنی، ولی خدا دشمنان تو رو از احمقها قرار داده. 10 برابر سود مالی هم که الان دارن میبرن از منطقه میتونستن اون موقع ببرن، ولی نعمت مسلمان ها میشدن. بعد میبردن، بعد که تو در خانه های شهرت جوانهات تسلیم او میشدن، چون ابزار دیگر تسلیم رو هم داشتن، لذات رو داشتن، تمدن پوشالی ظاهری رو، رفاه نمایشی رو هم که داشتن، هوس‌ها رو هم که ارضا می‌کردن، بعد تو در خانه‌های خودت سفارتخانه او رو داشتی، وقت می‌خواستی از چیزی به نام کفر ناله بزنی، چرا دشمن این کار رو نکرد؟ همین الان که من این حرفا رو می‌زنم، می‌دونم بعضی‌ها که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، به حکم آیه قرآن یه میل باطنی عجیب مرموزی دارن برای توجه پیدا کردن به طاغوت و رفاقت پیدا کردن با کفر. بعضی ها تو قرآن نوشته اینه، یه میل مرموزی دارن، میخوان پیش اونا عزیز بشن، میخوان با اونا رفیق باشن. همین الان من به شما میگم اگر آمریکا اومده بود تو منطقه مثل آدم عمل کرده بود، خباستش رو پنهان کرده بود، اسرائیل هم خباستش رو پنهان کرده بود، مثل آدم رفتار کرده بود، بعضی ها حسرتش رو میخورن، کاش اینجوری شده بود، به خاطر اون میل مرموز. الان دعوایی نبود، با پنبه سرت رو میبریدن، دیگه شهیدم نبودی، نفله بودی. کاری که امام حسین نذاشت یزید مخفیانه او رو بکشه، گفت خون هدر میره، اگر استکبار جهانی شعورشو داشت می اومد یکمی مثل آدم عمل می کرد، یکمی مثل آدم عمل می کرد، ما رو دور می زد، بیش از پیش منافقانه عمل می کرد و ما رو سرمونو یه جور دیگه می برید. بعد می اومد تو خانه های ما، بعد من گفت حالا تو چی میگی؟ از چی داری صحبت میکنی؟ حق؟ ببین من چقدر حق برای شما آوردم؟ قدرت ظاهری هم پوشالی هم یه مقدار داشت، پشتوانه میکرد برای اجرای حق. 10 سال بعدش میبرد. 10 سال بعد بدبخت نمیتونه صبر بکنه. حالا شیرای نفت عراق رو فعلا خرج عراق بکن، بعدم ببر. قاچاق مواد مخدر رو در عالم، فرودگاه های کوچک آمریکایی کنار مزارع افغانستان، از اینجا نفت، از اینجا مواد مخدر، میدونید چه ثروتی میشه؟ خدا به زمین گرمشون زده. ولی حالا شما روند رو نگاه کن، تو عالم احتمالات وارد شو. چرا این سرمایه گذاری بلند مدت نکردن؟ اگه این سرمایه گذاری بلند مدت رو میکردن، کار احقاق حق، کار اثبات باطل، کار اضمحلال اونها خیلی عقب افتاده بود، ظهور عقب افتاده بود. خلاصش تو مقدم ساز ظهورم باید امیدتو میمداختی به چند دهه آینده تا رونق الانتو پیدا میکردی. این کار نشد. چرا این کارو نکردن؟ میخواستن این کارو بکنن، بعدشون نمی اومد این کارو کردن. ولی میدونی باطل چجوری رسوا میشه؟ باطل همیشه دوست داره منافقانه عمل کنه. باطل چجوری رسوا میشه؟ برای اینکه باطل خودشو رسوا کنه با ظلم فاحش. ظلم فاحش مقدمه ظهوره، نه ظلم. ظلم همیشه هست. ظلم زشت، ظلم غیر قابل دفاع مقدمه ظهوره. برای اینکه ظلم غیر قابل دفاع داشته باشه، باید چیکار کنی؟ از روش اصلاحات حسینی استفاده کن. امام حسین جلو نفاق رو گرفت. الان این تئوری امام حسین در جهان تو خاورمیانه اجرا شده. جلوی این نفاقی که معلوم با شما صحبت کردم گرفته شد. با چی؟ یک همین مقابل باطل حق مقاومت کنه. مقاومت که کنه، باطل هر غلطی از دستش بر بیاد انجام میده، مشاعرش از بین میره و شروع میکنه به بد عمل کردن. اونجا لحظه نابودی باطله. و قل جاء الحق و زهق الباطل. عبارت قرآنی رو ببینید، حق آمد باطل نابود شد. این آیه قرآن گفته شده است، کی نازل شده است؟ وقتی که پیامبر اکرم فرمود علی جانم بر شانه من پا بگذار و این بت‌ها رو به زمین بزن، اون لحظه‌ای که این بت‌ها به زمین زده شد چه لحظه آسانی بود. اون لحظه قبلش مقاومت‌ها دشوار بود، 13 سال، 10 سال، ولی اون لحظه لحظه آسانی بود. بت‌ها رو زمین انداخت علی ابن ابی طالب، آیه نازل شد، جاء الحق، حق آمد، باطل دیدی چجوری خراب شد؟ و زهق الباطل. بعد خدا یه تیکه هم میندازه. آخه خدا خیلی شوخ، خیلی نمیدونم چی بگم، رندانه، چه تعبیری به کار برم، خیلی از آیات قرآن یه نمک خاصی دارن. میفهمن؟ ان الباطل کان زهوقا. اصلا باطل از اول هم نابود شدنی بود. شما علکی معطل مونده بودید پشت در. شما حرکت کرده بودید، جاء الحق زهق الباطل. حق اومد، باطل نابود شد. حق خودشو نشون بده مقاومت کنه، باطل خودشو افتضاح میکنه، خودشو کثیف میکنه. حق یکمی مقاومت، یکمی وایسه، ببین باطل به کجا میرسه. دیگه نمیتونه نفاق پیشه کنه، دیگه نمیتونه، خراب میکنه. یه ذره تو مقاومت کن. یه اصل حق بیاد خودشو نشون بده، باطل خودشو خراب میکنه. بعدش هم خدا شوخیش میگیره،
اصلا باطل از اولم نابود شدنی بود، یه خط درد سر نداشت. تو خوب نبودی، مشکل تو بود، مشکل سر تو بود. تو حق، تو طرفدار حق، تو دیر اومدی. عجب داستانی داره ملاقات علی ابن مهزیار با آقای امام زمان علیه السلام، که وقتی بعد از سالها در بدری و ریاضت بهش آدرس دادن به خدمت حضرت رسید تو خیمه، حضرت فرمود علی ابن مهزیار دیر آمدی. من که اگه جای علی ابن مهزیار بودم از تعجب مرده بودم. آقا مثل این که ما 10-20 سال گرفتار شماییم، پدرمون در اومده، حالا نمون در نشسته آقا. ولی علی ابن مهزیار ادب داشت، اینجوری نگفت، گفت آقا آدرس نداشتم. آقا هم مگه کم گذاشت برای علی ابن مهزیار؟ فرمود اگه بهتر بودی زودتر به آدرس میدادن. سوال برقراره، چرا دیر اومدی؟ اصلا ان الباطل کان زهوقا، اصلا این از اولم مردنی بود، مقاومت میخواست، این چیزی نبود. اصل اصلاحی امام حسین که حالا با این اصل در درون جامعه اسلامی هم کار داریم بعدها، اینی که حق خودشو نشون بده. آیا فرصت برای نشون دادن حق هست؟ دیگه حرفای لبخند آور نزن دیگه. در بی فرصت ترین وضعیت حسین حق رو نشون داد، در محدودترین وضعیت، در بی‌شرایط‌ترین موقعیت. آیا فرصت هست برای نشون دادن حق؟ این حرفا رو خواهش میکنم نشنوید. یقه تک تکمون رو تو زندگی فردی و اجتماعی میگیره. تو خودت درست عمل کن. جا الحق، آقا باطل کنارش بدبخت میشه، بیچاره میشه، دست و پا میزنه، خراب میکنه. باطل خراب میکنه. خراب میکنه تا زهوقا، تا نابود میشه. بعد ان الباطل کان زهوقا. باطل از اولش هم، از اول حضرت امام میفرمود اسرائیل چیزی نیست. از اول مقام معظم رهبر میفرمود یا چیزی نیستن. به برابچهای حزب الله لبنان نوید دادن که مقاومت کنید، عقب نشینی میکنه، شکست میخوره از شما. تو اون جلسه بعضی از بچه ها تعجب کرده بودن. اینا چیزی نیستن. خط مقاومت، خطیه که امام حسین به انقلاب اسلامی یاد داد، انقلاب اسلامی یاد داد. واقعا ام القرای جهان اسلام اینجاست. حاجی ها امسال تو مکه از کشورهای مختلف، بعضیشون با گریه یواشکی از کاروان خودشون جدا می شدن، می اومدن می گفتن تو رو خدا حزب اللهی بمونید، تو رو خدا خط آقاتون رو حفظ کنید، اسم آقا رو درست بلد نبوده، تو رو خدا رو رؤساتون شعرهای حزب اللهی تون بدن، اختلافات سیاستون رو بذارید کنار. یه حرفایی می زدن من تعجب می کردم، من ادب شدم. اون چه جهان حزب اللهی داریم ما؟ اینا دیگه چون خط مقاومت تو شکسته بشه، خط مقاومت تو شکسته بشه، این الگوه از بین میره. این الگو چیه؟ جا الحق، حرف حقو بزن، یه کمی پاش وایستا، وقت ببین باطل چجوری نابود میشه. الان این اتفاق داره تو خاورمیانه میفته. این حرف 10 سال پیش زدنش به خدا سخت بود، 300 ساعت طول میکشید، آخرم خیلی قبول نمی کردن. الان نگاه کن با لب خورده میشه. میگن غذاییه که جویدن نمیخواد، با لب خورده میشه. یکم بیام تو شرایط عینی اجتماعی. اسرائیل یه زمانی تزش این بود، تو پروتکل‌های دانشوران صهیون هم داره، میگه یهودی هیچ وقت خوش کسی نمی جنگه، چون در هیچ نبردی
نباید گلوله های دشمن به خانه های یهودی برسه. لذا همیشه ما مرزهای نبرد با خودمون رو در صدها کیلومتر اونورتر طراحی میکنیم. انقلاب اسلامی ایران که پیروز شد، عراق اومد با ما جنگید، یعنی اسرائیل شروع کرد به جنگیدن و مینشست اونجا آدامس میجوید، میخندید، میگفت نه، باید عراق ایران رو کنترل بکنه، اون دشمن ماست. 30 سال از این ماجرا گذشته. اسرائیل یه زمانی با مقاومت حسینی میجنگید در خارج از مرزهای خودش، صدها کیلومتر اونورتر. پارسال جنگید با مقاومت حسینی در بغل مرز خودش، وقت ما بودیم که میخندیدیم، ما بودیم که سربازامون دیگه داخل جنگ نبودن، و امسال داره داخل مرزهای خودش با مقاومت حسینی میجنگه. میفهمی یعنی چی؟ میدونید این تز با قدرت ترین، نمیدونم، با قدرت ترین مرکز عالم، نمیشه گفت کشور، این تزشون برعکس شده. کی اینو این کار کرده؟ تو مقاومت کردی. روزی 100 بار آدم سجده شکر برای انقلاب اسلامی و خصلت‌های مقاومتی انقلاب اسلامی نگذاره، باور کنید بی‌معرفته. لااقل 1 بار آدم سر سجاده شکر صورت به زمین بگذاره. ناشکری بد دردیه. امیرالمومنین یکی از دردهای جوامع نابود شده رو ناشکری میدونه. بگذارید در این باره بعداً صحبت بکنیم که به عنوان یک اقدام اصلاحی حرکت شاکران است. آدم تو مهد قدرت بین المللی، تو مهدی که الگویی شده برای مقاومت در جهان، همه به امیدن، ناشکری میکنه. خواسته جنگاش اونجاها طراحی کنه، الان طرف داخل، الان حزب الله لبنان نشسته درش میخنده. یه خب جمع کن دیگه، اینکه داخل مرزای خودته. حتی حزب الله لبنان هم نیاز نیست نیرو بفرسته اونجا. مقاومت حرکت کرده رفته. کلمه مقاومت رو میشنوی، یاد سبک و خط انقلاب ما، یاد سبک و خط انقلاب امام حسین بیفت. اصل مقاومت حق هیچ کاری هم نمیخواد بکنه مقابل باطل. باطل خراب میکنه. جا الحق، جا الحسین، حسین به کربلا آمد. این معناش یعنی چی؟ این معناش یعنی چی بگو؟ معناش یعنی این که باطلی که دنبال تحریف دین بود زهق الباطل، تموم شد، اون قصه تموم شد. با حسین چه کردن مهم نیست، اون یک معامله خصوصی بین ابا عبدالله الحسین و خداوند متعال. دو طرف هم اهل معامله هستن، هم خدا خریداره، هم حسین فروشنده بزرگ. جان می فروشد، پسر آورده است، دختر بچه خورد سال آورده است، همه کس آورده. این نگاه خودمون رو رفقا بیاید به جریان مقاومت در لبنان، به جریان مقاومت در فلسطین یک نگاه بسیار عمیق، بسیار معنوی، بسیار جهان شمول، متصل به مصلح کل و متصل به اصلاحات حسینی قرار بدیم. بین المللی باشیم، اگرچه در یه گوشه ای داریم زندگی میکنیم. ما که شعارامون، ذات دینمون، حرکت هامون همش بین المللیه. بعضیا سمینار همایش میگذارن، حالا ما انقلاب اسلامی رو چجوری میخوایم صادر بکنیم؟ صادر شد، تموم شد، رفت. میواش دارن میچینن الان. الان حرف جدید بزن. صادر شد، تموم شد، رفت. حالا ما به چه روشی؟ گاهی از وقت خودت باید از صادرات یاد بگیری. این راه بی بازگشته. یک کمی حق این اصل رو داشته باشید. حق مقاومت میکنه، ضربه میخوره در مقاومت، ولی باز میایسته و مقاومت میکنه و بعد باطل نابود میشه.
چجوری باطل نابود میشه؟ شما هر موقع فهمیدی تو جنگ 33 روزه لبنان چجوری اسرائیل شکست خورد، من برات این توضیح رو میدم که باطل با همه قدرتش چجوری نابود میشه. پای تخته 10 تا وایت بورد باید بگذاری، چون معادلش خیلی پیچیده است، طول میکشه که چجوری شکست میخوره. هنوز 2 تا 4 تا نشده برای بعضی ها. شکست خورد. بعد شما امروز غزه رو که میبینید، یه چیزی رو هم باید ببینید که تو صدا و سیما به شما نمیگن، آبروداری میکنن. تو بروشورها و کتابهای تاریخی هم نمیگن، آبروداری میکنن. ولی من به تو میگم. من بیادبی میکنم، دیپلماسی رو رعایت نمیکنم، آداب انقلابیگری رو رعایت نمیکنم، به تو میگم. غزه کجاست؟ تو فلسطینه. مقاومت کردی یعنی چی؟ محاصره شد مقاومت کرد، گلوله باران شد مقاومت کرد، چند سال کشته میده مقاومت کرده. شما فرض کنید من یه آدمی هستم 20 سال تو حال کما بودم، الان بیدار شدم، خودتو بکشی من باور نمی کنم. چون از 20 سال قبل به قبل فرهنگ مردم اونجا رو من به شما میگم در مقابل گلوله چیه، در مقابل یه پخی که یهودی ها بکنن چیه. بیشتر به توضیح بدم. 4 تا کلاش می آوردن، یوزی اونا می آوردن، 4 نفر رو سینه دیوار می بستن. می دونید چند کرور مردم به چند کشور اونورتر فرار می کردن؟ شما فکر کنید از اول فلسطین اینجوری بوده؟ نه، الان نمیتونم از چی بگی که عزیز من که توضیح ندم. چه اشکالی داره تو احساس عزت و غیرت و افتخار بکنی؟ تو در دل این تلخی ها و تاریکی ها و ظلم ها پیروزی ها و فتح ها رو ببینی، قدرت خودتو ببینی. این قدرت انقلاب اسلامی توه، بیچاره کرده اونا رو، میفهمی اینا؟ روزنامه ها هست، اخبارشو بردارن، چند تا از این جوونا اخبار 50 سال پیش تا 20 سال پیش، یعنی این مقطع 30 سال فلسطین رو از روزنامه های تحلیل محتوا کنن، این نمایشگاه بزنن، بعد بگم فلسطین امروز فلسطین 30 سال پیش. چی شده؟ این جریان چی اسمشو گذاشتن؟ انتفاضه، جریان مقاومت با دست خالی. یه قاعده عجیب غریبه، تو میدونی داره چه اتفاقایی تو دنیا میفته؟ این قاعده رو نمونه های کوچیکشو داریم تو اخلاق خانواده، نمونه های کوچیکشو داریم برای اصلاحات اجتماعی، نمونه های کوچیکشو داریم برای سازندگی فردی. جا الحق زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. جالبه من این قاعده رو اینجوری برای توضیح بدم که جهان شمولی بحث ما معلوم شد. ببین همون خط اصلاحات حسینی، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. الان ببین جهان رو داره اصلاح میکنه، اسرائیل رو توی جهان رسوا کرده. همین خطا خیلی ساده و داره مقدمات مصلحه کل رو فراهم میکنه. یه قاعده دیگه بگم، ظلم و جور باید در عالم فراگیر بشه. حالا شما بگو ظلم و جور چجوری در عالم فراگیر میشه؟ مقاومت حق در مقابلش. ظلم فاحش میشه، زشت میشه، مقدمه نابودیش فراهم میشه. یه قاعده دیگه برای ظهور میفرماید باید حق از باطل کاملا جدا باشه. امام زمان علیه السلام برای بحث کردن نمیاد، باید برای دل آمریکای لاتین، ته آسیا، جنوب آفریقا و مرکز اروپا قصه حق و باطل روشن باشه. برای اینکه روشن بشه باید چیکار کرد؟ یک کمی مقاومت کنی، باطل خراب کنه، خرابکاری که کرد تمیز میشه. آقا فهمیدی؟ نه. حالا آقا؟ داره این اتفاق میفته. همش با همون روش مقاومت. پس نگاه کنید نتیجه چی میشه؟ گیر سر دشمن نیست. دشمن اصلا هیچی نیست. آیه قرآن دارم برای شما میخونم. ان الباطل کان زهوقا. که از اولش مردنی بود. به خدا قسم یاد توجیه‌های شهید همت میافتم تو تپه‌های جولان. حالا چجوری اونجوری مثلا فکر کنم من دارم خیال بافی میکنم. اونجا اومده بود ایشون مسئول عملیات بود چی بود؟ میگفت بابا این اسرائیلی‌ها زدنشون کاری نداره که اینا آرایششون اینجوری تو تانک ها اینجوریه. بعد توضیح میداد و مایی که جنگ دفاع مقدس و بیت المقدس رو تجربه کرده بودیم قند تو دلمون آب میشد. ای خدا چجوری میشه ما یه گلوله بزنیم؟ بحث سر زدن اولین گلوله بود. چند سال پیش 1361 80 و 15 سال پیش بگو مثلا بیشتر. من یاد شهید همت میافتم اونجا چجوری توضیح میداد این اسرائیلیا پوشالی هن. حرفهای عزیز دلمون سید حسن نصرالله رو که الان میشنوم حرفهای شهید همت یادم میاد. وقت این ترجمه اینه ان الباطل کان زهوقا. تو مردنی بودی، تو بلنشی، اصلا باطل نابود شدنی بود، مثلا نابود شده بود.
خدا عجیبا عجیب عجیب تر حرف زدن خدا رو نکن.
فقط مقاومت کن باطل نابود میشه. من عادت دارم این کارو بکنم دیگه، ببخشید نگید این شاخه به اون شاخه میکنی یا من ابعادشو دارم مطرح میکنم چون مسئله زو ابعاده. بریم توی جامعه خودمون از اصلاح جهانی که داره اتفاق میفته بریم تو اصلاح جامعه خودمون، نه برو تو اندازه کوچیکتر، بریم توی خانواده، نه کوچیکتر بریم توی یه نفر، چون خیلی از این جوانا مجردن، واحدشون خیلی کوچیکتره. هم از خوب بودن بابا مامان جدا شدن، از چی گرفته شدن، هم از ملحق نشدن به یه خانواده، فعلا یه نفرن، خودش بخواد آدم بشه. همین روش رو تو درون خودت اجرا کن. با چی سخت مبارزه بکنی از باطل تو وجود خودت؟ آقا بگم نه اون بغل نگرش دار، فهرستش کن اون بغل نگر دار. آقا شما یه برنامه مبارزه با نفس ما بده ما درستش کنیم. آقا جون شما فهرستش رو نگر دار، چشم یه دقیقه دندون جگر بذار، با اونا سخت مبارزه کنی. خب اصلا نمیخواد مبارزه کنی. از حق تو دل کوچولوی تو چه خبر؟ حق والا حاج آقا چرس کنیم ما آدم خوبی نیستیم. حالا آدم خوبی هم نیستی حق توش هست یا نه؟ چه خبر؟ نگاه کن ببین تو دلت چه خبر از حق هست. حاج آقا هر خوبی هم باشه طرف خیلی مطالعه کرده، نگاه کن هر خوبی هم که باشه من مال خود میکنم، خرابش میکنم، بعدش ریا میکنم، عجب پیدا میکنم، نمیدونم غرور پیدا میکنم، از حق تو دل من خبری نیست. ببین یه کمی دیگه بگرد، اینقدر خود کم بین نباش، ببین حق تو دل تو چه خبر. والا قصد تعریف از خود ندارم ولی یه حق تو دل من هست که منو اگه جهنمم ببرن میگم خدایا این حق که تو دلم بود چی عزیزم؟ یه گوشه دلم حب الحسین هست، مثل عرش خدا که نام حسین برش نوشته شده بود. رسول خدا حسینش رو صدا زد فرمود زینت عرش خدا. حسین کوچولو اومد تو بغل پیغمبر گفت یا رسول الله بابا جدا تا شما هستید من چی کارم زینت عرش خدا باشم؟ شما یا رسول الله. بعد فرمود که تو معراج من دیدم که در طاق عرش نوشته شده ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. حسین تا
تابلو اسم تو رو خدا تو عرش زده، زینت عرش خدا. قلب مؤمنم فرمود عرش خداست. گوشش که نگاه میکنی یه یا حسین قشنگ نوشته. هرچی باطل تو من هست یه حقم هست، اونم حسینه. حقم هست، قشنگم هست، سر جاشم هست. خب از اصل جا الحق و زعق الباطل استفاده کن. چیکار کن؟ همین حسین رو تقویت کن، همین حسین دلت رو تقویت کن. وقت ببین باطل کنار این حسین میمیره یا نمیمیره. به خدا این تمام سیر و سلوکه. همینو تقویت کن. گناه میکنی یعنی این که تو حسینت ضعیفه. اینقدر من ناراحت میشم بعضیا میگن آقا محبت امام حسین زیاده، بریم چیزهای دیگر رو درست بکنیم. تو رو خدا بی ادبی نکن عزیزم، درست حرف بزن. عوام بازی در نیار. آدم باید حساب شده حرف بزنه. منطق هم مصواب. اولین خصلت اهل تقوا اینه که بی حساب حرف نمیزنن. چرا آقا دیگه محبت امام حسین زیاده گریه میکنه؟ خب این باید خون گریه کنه عزیزم، فقط داره گریه میکنه. این هنوز کار داره. بهش نگوی وقت مغرور میشه. خون حسین حرمتش بالاتر از این حرف هاست. ما هنو یه ذره حسین رو دوست داریم اینجوری شده. عالم رو تکون دادیم. همش هم زیر سر حسین ماست. هنوز ما کار داریم. جا الحق و زهق الباطل. حسین فردا اومدی تو کربلا، از اون جایی که اومدی گفتی اعوذ بالله من الکرب والبلا. حسین فردا یه قدمم تو دل من بگذار. تو دل منم بیای اعوذ بالله میگی؟ تو دل منم اذیت میشی؟ جا از اصل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا استفاده کن. بچه‌ها تو جبهه یک شبه راه 100 سال تیمی کردن، به خدا قسم از این اصل تیمی کردن. محرم پاک شده در بیای، خرابی نذاری. دست حسین رو بگیر تو دل، تمام گوشه های دل خودت ببر، ببر صدر منزل. در قلب تو که باز میکنی به روی حسین، نگو آقا دم در بشین برو. حسین دیگه عزیز دلته، من اینا رو میگم شرمنده تو میشم. ببرش صدر منزل، بگو حسین برای این که آدم بشم، باطل در دل من نابود بشه، این بت‌ها بشکنن، بت‌پرستی خانه دلم تموم بشه، تو باید بیای تمام خونه رو بگردی، تو باید بیای بالای خونه بشینی. فارسی خودمونش اینه که ای امام حسین، امسال انقدر محبت تو رو خدا به هم بده که من دق کنم الهی برات، نباشم زنده بمونم، برام روزه بخونن من زنده بمونم. تمومش کن حسین، چه مانعی داره؟ کدوم بوته که به دست تو شکسته نمیشه؟ حق و تقویتش کن. ببین من دارم، ببین نگی نگفته بود به من، من دارم خدمت شما عرض میکنم. یه وقت روز قیامت بهت بگن هرچی کم داری مال اینه که برا حسین کم گذاشتی، چون هرچی داری مال اون مقداریه که برای حسین مایه گذاشتی، روز قیامت جهنمو میتونی تحمل بکنی، از امام حسین شرمندگیرم میتونی تحمل بکنی، که چشمت به امام حسین بیفته بگی حسین من از تو کم گذاشتم. عزیز من امام حسین هنوز فردا میاد تو کربلا، من یه کمی جسارت کنم تو رو اذیتت بکنم، یه محرم برای حسین درست مایه بذاری کارت درست میشه. یه محرم کم نذاری، یه محرم احساس حضور بکنی، یه محرم دل بدی. چرا موندی هنوز رو زمین؟ چرا پرده هنوز برای تو باید باقی بمونده باشه؟
من نمیدونم کی میخواد به چه خوبی برسه و از چه بدی دوچار بشه. راهش حسینه. حق دلتو قوی کن. این حق میتونه باطل دلتو نابود بکنه. این کارشه. وقتی باطل دلتو رو نابود کرد، بعدم میگه که خیلی زحش کشیدی آدم شدی. میگه نه حسین، نفدت بشم. اصلا اونا نمیدونم چی شدن. بعد بهت میفرماید خب ان الباطل کان زهوقا، از اولش هم باطل همین بود. ما داریم با هم چی صحبت میکنیم؟ با حسین باید پاک 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 شد. انتظارت از دهه محرم بره بالا، بالاتر از رمضان، بالاتر از حج. اینجا حسین رو زمین افتاده. وقتی قرآن از عرش نازل میشه زمین و زمان به لرزه در میان، یا وقتی قرآن ناطق از صدر زین به زمین میخوره. وقتی قرآن صامت برگ برگ شهر داده میشه زمین و آسمان بیشتر به لرزه در میاد، یا وقتی قرآن ناطق شرح شرح میشه با شمشیرها. وقتی قرآن به سر گرفته میشه زمین و سمان بیشتر به لرزه میاد، یا نیزه ها قرآن به سر می گیرن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نزول قرآن هم همه بیشتری در عالم ایجاد می کنه، یا طبق خود آیات قرآن. حالا روزهای روز عاشورا بخونم برات. یا ابا عبدالله، تو این محرمیه اگه تو منو درست نکنی دیگه هیچکی منو تحویل نمیگیره. میگن برو، تو با حسین آدم نشدی، برو. تو رفتی کربلا درست نشدی، تو رفتی جلسه روزه آدم نشدی، کجا میخوای آدم شی؟ حق دلتو تقویت کن. ها، این حقو مجانی بهت دادن، قدرشو نمیدونی، زحمت نکشیدی براش. تو که زحمت نکشیدی، فدات بشم. بچه های حسینو تازیانه زدن تا این حقو درست کنن. تو که کتک نخوردی که. تو فقط نگه نشد اومدی تو جلسهش، دل تو برده، ارزون گیرت اومده. یه خیلی اذیتت کردم، از فرشب که جرئت نمیکنم به حرفی بزنم. زود امام حسین ناراحت میشه، چی کار داری با عزاداری من؟ چی کار داری؟ من اینقدر ناراحتم، اینا گریه میکنن، اینا داد میزنن، اینا خسته میشن، اینا سینه هاشون درد میگیره، اینا لباس سیاه پوشیدن، خونهشونو سیاه کردن، میخوام جبران کنم براشون، میخوام ازشون تشکر کنم. تو اینا رو چرا اذیت میکنی؟ اصلا محرم نمیشه به عزادار امام حسین نزدیک شد، موعظش کرد، از گل نازکتر نمیشه بهش گفت؟ یا ابا عبدالله، ما از کربلای تو اصلاح امت اسلامی که چه عرض کنم، اصلاح جهان اسلام که چه عرض کنم، اصلاح جهان بشریت که چه عرض کنم، اصلاح جانمون رو هم انتظار داریم. سند ابا عبدالله الحسین. آقا چجوری باید عزاداری کرد؟ عزاداری یعنی چی؟
خبر شهید نه سید و شهدا به آدم میرسه، آدم باید چیکار کنه؟ امام حسین خودش به تو یاد میده، از کربلا و محرم خودت این انتظار رو داشته باش، به خدا انتظار داشته باشی بهت میدن، اصلاح میکنن قلبتو. خبر مسلم ابن عقیل، شهادت مسلم ابن عقیل رو آوردن برای حسین. آقا گریه کرد، بچه های مسلم رو بغل گرفت، نوازش کرد. خب حالا همه منتظرن ببینن حسین چی میگه. ابا عبدالله الحسین ما ینطق عن الهوا. دقت کنید، امام حسین میدونه این در تاریخ ثبت میشه، میدونه این درسه، خونش به خاطر این درسه هاست. گفتن حسین چه میکنی؟ راه رو ادامه میدی یا نمیدی؟ دیگه اگه بری به کشته شدن ختم میشه. امام حسین میخواد بگه من راه رو ادامه میدم، یه درس اخلاقی میده. این درس اخلاقیش شیوه عزاداری کردن رو برای ابد برای یه شهید یاد میده. خبر شهید بهت رسید، این کار رو باید بکنی. همه منتظرن حسین چی میگه. ابا عبدالله حسین سرشو بلند کرد فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. دیگه خیری در زندگی دنیا بعد از این شهدا نیست. مسلم بره من بمونم. یعنی خبر شهید حب دنیا رو از دل انسان بر میداره. یه بار دیگه حسین اینو حرف زده، اونم پشت سر علی اکبر. یا علی علی دنیا بعد کل افا، اف بر دنیا بعد از تو. یا علی ما اینو به حسین نگیم، ما اینو به حسین نگیم، حسین بعد از تو اف بر دنیا. یعنی جا الحق و زهق الباطل. سند دیگری رو هم بدم. آقا داره حسین میاد کربلا، دیگه اولشه، میتونید شما تقاضا بکنید، تمنا بکنید، بقیهش دیگه کار ابا عبدالله الحسینه، بسپر به حضرت. ولی بخواه ازش، از خودت انتظار داشته باش. جلسه روزه آدم میشه آدم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله اگه آدم نشم آبروم هم میره، همه فهمیدن. اینو تو جامعهمون فرهنگ کنیم. بعد از عاشورای کسی گناه کرد، دیگران با وجوه مکفهره بهش نگاه کنن. یعنی خجالت نمیکشی؟ تو دیروز عزاداری کردی برای امام حسین، هنوز محبت دنیا تو دلته؟ ها؟ اینو حسین در جمع خصیصین خودش فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. یه کلمه ای هم داره حسین به عبدالله ابن عمر گفت، با غریبه ها گفت. عبدالله ابن عمر که با امیر المومنین بیعت نکرد، عمر سر راه با عبدالله حسین رو گرفت، آقا نرو. آقا فرمود تو هم بیا بریم. گفت نه آقا، این راه که معلومه چه خبره. بعد کلمات حسین رو ببین، حسین، کلمات حسین، فرمود عبدالله ول کن بیا بریم، دنیا ارزشش رو نداره. حالا فکر می‌کنید بحث اخلاقی کرد؟ روزه خوند، روزه خوند، روزه خوند، روزه خوند. میفهمی روزه یعنی چی؟ فرمود عبدالله دست از دنیا بردار بیا بریم. جمله حسینه. فرمود این دنیا ارزش علاقه داشتن، ارزش دل بستن نداره. چرا؟ روزه خوند. فرمود چون این دنیا دنیاییه که
بنی اسرائیل صبح توش سر پیغمبراشونو میبریدن، شب زندگیشونو میکردن. روزه خوند حسین، از پیغمبر سربریده حرف زد تا اون دست از دنیا برداره. حسین برای ما روزه بخور، حسین با روزه ما رو آدم بول کن، حسین بت‌های دل ما رو بشکن، حسین ما رو با یه عاشورا آدم کن، با روزه آدم ما کن. فرمود این دنیا ارزش داره. ما چی باید بگیم؟ این دنیا ارزش داره مردم، دنیایی که حسین رو آواره کنن با زن و بچهش تو بیابونه ها، دنیایی که زینب حسین رو تازیانه بزنن، این دنیا ارزش داره. دنیایی که توش قاسم ابن الحسن رو قطعه قطعه کنن، این دنیا ارزش نداره.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.